اپای پیشین رو هم پیگیری کرده باشید، برنامه رادیو گفتگو قصد داره در برنامه های بدون خط خوردگی هر شب و اگر بشه و اگر در واقع این اتفاق هم نیفته حتما در 3-4 برنامه در طول هفته به موضوع فرصت ها و چالش های فرعی منطقه آزاد و ویژه خواهد پرداخت. امشب هم در این خصوص بیشتر گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر غلامرضا کاتب عضو محترم هیئت رئیسه مجلس در این بخش گفتگویی با ما همراه هستند. جناب کاتب سلام بر شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام دارم در خدمت شما.
متشکرم. آقای دکتر کاتب، از نگاه شما مناطق آزاد و ویژه به رغم به حال فرصت‌هایی که در قالب مأموریت اونها در چارچوب قوانین در نظر گرفته شده، چرا نتونستن اون زمینه‌های لازم رو برای شکوفایی اقتصاد بنا به اون مأموریت‌ها محقق بکنن؟
دو تا چالش جدی ما در مناطق آزاد و مناطق ویژه داریم. یکی این که برمیگرده به تفکر نگاه ملی ما. ما متاسفانه به دست این که در مسیر اصلی توسعه اقتصادی کشورمان حرکت بکنیم، به دنبال منافع بخشی خودمون، منافع کوتاه مدت فکر میکنیم، در نتیجه منافع ملی کشور فراموش بشه و اون رسالت اصلی که بحث توسعه صادرات کشور است و رسالت اصلی که توسعه اقتصادی کشور هست در شعای درآمدزایی و واردات قرار میگیره. به همین خاطر معمولا مناطق آزاد ما به جهت اینکه مرکز توسعه صادرات کشور میشه، تبدیل شده به مرکز واردات کشور، که یک آسیب جدی برای کشور ما. نکته دوم در واقع در بخش ساختار مدیریتی مناطق آزاد است. ما تغییرات پی در پی که در ساختارهای مدیریتی مناطق آزاد، مناطق ویژه کشور داریم و این تغییر تحولهای پی در پی که شکل میگیره، متاسفانه تا مدیران میان وظیفه اصلی خود، رسالت خودشون انجام بدن و کارهای بلند مدت فکر کنن، چون عمر مدیریتشون عمر کوتاهی است، همیشه با نگاه کوتاه مدت و برنامه‌های کوتاه مدت فکر میکنن و اندیشه میکنن، در چه باز هم منجر میشود که برای درآمدهای زود هنگام فکر بکنن، به درآمدهای کلان اقتصادی و درآمدهای دراز مدت فکر نکنن. اینها چالش های جدی ماست در مناطق آزاد و مناطق ویژه. امیدواریم هم در جهت ساختارش هم در جهت سیاست کلانه، گذاری کلانش، دولت به گونه عمل بکنه که ما رو به اون هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد انشالله دست پیدا کنه.
بله، ما خاطرمون هستش که به حال در یک سال اخیر طرح‌های مطرح شد در مورد افزایش شمار مناطق آزاد و ویژه در کشور، که خب خیلی ها بنا به این ملاحظاتی هم که از سالی مطرح فرمودید مخالفت کردند و در واقع تاکید داشتن که حتما باید شرایط جدید رو برای مناطق در نظر گرفت، وگرنه با اوضاع احوال کنونی خیلی به صلاح نیستش که مناطق آزاد و ویژه در کشور افزایش پیدا بکنه. آیا این موضوع در مجلس به طور جدی بررسی شده در برنامه‌های پیش رو برای سال آینده یا در قالب برنامه ششم توسعه راجب موضوع مناطق آزاد و ویژه چگونه در واقع اندیشیده شده؟
ببینید، خوشبختانه در برنامه ششم توسعه حکمی داریم.
بله.
تا زمانی که زیر ساختای یک منطقه شکل نگیره و همه شرایط ظرفیت‌های کامل رو نداشته باشه، دولت برای ایجاد منطقه آزاد و منطقه ویژه واقعا پیگیری نکنه و تقاضا نکنه. چون
درست.
برای ایجاد منطقه آزاد و منطقه ویژه دولت باید لایحه بده به مجلس و مجلس هم در واقع اون رو مصوب بکنه. متاسفانه در درون ساختار دولت هم، دولت به جهت اینکه همین مناطق آزاد رو و منطقه ویژه کشوری که همین تعدادی رو داره بره ساماندهی کنه، در واقع برن به سمتی که رسالت اصلی خودشون رو انجام بدن، کنترل بکنه، نظارت بکنه، هدایت بکنه، سرمایه گذاری بکنه، همین مجموعه رو تبدیل بکنه به یک پایگاه اقتصادی، به دنبال توسعه کمی. ما اگر یک دریاچه ای داشته باشیم در واقع به عمق 2 سانت هیچ تأثیری در بهره‌وری نخواهد داشت و از این آب هیچ وقت نمیتونیم استفاده کنیم. اما اگر یک حوضچه داشته باشیم عرض کنم خدمت شما به عمق 50 متر عرض کنم اگرچه کوچیک باشه این میتونه بهره‌وری داشته باشه از آب اون و در واقع منافع ملی اون.
بله.
آنچه که امروز در درون کشور انجام میشه متأسفانه سازمان مناطق آزاد کشور ما فقط به دنبال گسترش کمی و بدون عمق و بدون کیفیت داره فکر میکنه که این یک آسیب جدی است. به همین خاطر سال جاری هم متأسفانه یه لایحه‌ای دادی مناطق آزاد رو گسترش بده. خب مجلس هم همکاران ما خب نگاهی چون بخشی دارن، هر کسی علاقمند است در شهرستان خودش منطقه آزاد شکل بگیره. اگر 10 تا منطقه آزاد بود یک دفعه تبدیل شده 80 تا 90 تا منطقه آزاد و ویژه که هر نماینده آمده بود یک حوزه ای رو افزایش داده بود، عملا یعنی این کل کشور رو تبدیل کرده بودن به یک منطقه آزاد و ویژه که خب به جهتی همین نگاه بخشی هم در مجلس رأی آورد، اما خوشبختانه شورای نگهبان مخالفت کرد و به جهتی اینکه بار مالی سنگینی بر روی دوش دولت ایجاد میکنه مخالفت کرد. اولین انتظار من اینه که دولت واقعا نگاه کمی رو حل بکنه، به دنبال نگاه افزایش در واقع توسعه کمی نباشه، بره همین شرایطی همین مناطقی که داره حل در واقع برای توسعهش فکر بکنه، اندیشه بکنه، ساختار تعریف کنه و در راستای رسالت اصلی خودش هدایت بشه. نکته دوم هم واقعا این چالش هایی که امروز ما در پیش روی داریم که تبدیل شده مناطق آزاد ما مناطق ویژه ما به جای صادرات محور بودن اون به واردات محور تبدیل شده و بلای جون اقتصاد ما شده و بخشی عظیمی از قاچاق کالا ما هم از این مراکز در واقع وارد ایران میشه، اینها رو باید اندیشه بکنه. مگر اگر بخوایم که همه کشور تبدیل بشه به منطقه آزاد و منطقه ویژه، پس گمرک کی بده و مالیات چه کسی بده تو این مملکت؟
بله،
این مملکت رو که اینجوری به این گونه نمیشه اداره کرد و مملکت رو هم اگر هزینه هاش افزایش بدیم، درآمدش کاهش بدیم، عملا مملکت رو با بنبست اقتصادی مواجه میکنیم. انتظار من این است که انشالله مسئولین این بخش دقت بکنن. عرض کنم خدمت شما ما هم یقینا باید از اون دقت رو داشته باشیم تا انشالله با مشکل مواجه بشیم.
انشالله. متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر کاتب عزیز و با شما خداحافظی
میکنم.
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های فراروی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در کشور گفتگوی من رو شنیدید با دکتر غلامرضا کاتب، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی. شنونده رادیو گفتگو، پل‌های ارتباطی رو خدمتتون اعلام می‌کنم. 301035 سامانه پیامکی ماست و شماره پیامگیر ما هم 2786135. حتما نقطه نظر پیشنهاداتتون رو با ما مطرح بکنید در خصوص برنامه رسانه ملی و جمله رادیو گفتگو، و خواهش می‌کنم که اگر سوژه مد نظرتون هستش که ما باید در برنامه بدون خط خوردگی اون رو پیگیری بکنیم و با یک مسئولی صحبت بکنیم، حتما این سوژه رو به ما معرفی بکنید تا ما بتونیم در اون مورد گفتگوی رو تقدیم بکنیم تا به هر حال راجب اون بحث شفاف سازی صورت بگیره. 40 دقیقه از ساعت 19 رو پشت سر گذاشتیم و همچنان افتخار داریم از رادیو گفتگو و برنامه بدون خط خوردگی با شما همراه.
دنیا بدون خط خوردگی.
در این بخش گفتگویی در مورد جنبش جلیق زردها در فرانسه و پذیرش موضوع گفتگوهای ملی از سوی آقای امانوئل مکرون رئیس جمهوری این کشور می‌خوایم صحبت بکنیم. آقای ابوالفضل زهروند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون در این بخش گفتگویی با ما همراه هستن. آقای زهروند سلام بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم.
متشکرم که در این گفتگو با ما همراه هستید. آقای زهروند بفرمایید که بنا به چه ملاحظاتی به حال آقای مکرون پذیرفته که گفتگوهای ملی در فرانسه شکل بگیره؟
به هر حال ما الان شاهد هستیم که در نهمین هفته خود شده این اعتراضات و طرف ها از مواضع اعلامیه خودشون هم کوتاه نیومدن و این فشار زیاد رو به دولت آقای مکرون، به موقعیت فرانسه و اقتصاد فرانسه وارد کرده. تا همین الان هم در خلال این دو سه ماه 0.1% از جی دی پی این کشور تو این داخل این کشور خسارت وارد شده و پیش بینی کردن که اگه به همین روند باشه تا یه سال آینده این رقم به 0.5% میرسه، یعنی سال بسیار بسیار سختی خواهد بود. به علاوه این که مقاماتی در سطح اروپا هم الان دارن مواضعی به نفع مردم جلیق زرد و علیه دولت آقای مکرون میگیرن. در محیط داخل فرانسه 75% افکار عمومی طبق آخرین نظرسنجی که صورت گرفته حمایت میکنن از مطالبات جلیق زرد ها. بنابراین شرایط بسیار دشواریه. آقای مکرون هم دستش بسته است، یعنی کار بیشتر از این شاید نمیتونه بکنه و بهترین راهکارش هم پیشنهاد گفتگوهای ملی هست
که
برای زمان 2 ماهه رو در نظر
گرفت. بله آقای زهروند، ما خاطرمون هست بعد از مطرح شدن خروج انگلیس از اتحادیه اروپا که به برگزیت هم به حال شناخته میشه و از اون به عنوان برگزیت تعبیر میشه، در فرانسه هم به حال برخی ها بخشی از مشکلات اقتصادی خودشون رو ناشی از حضور فرانسه در اتحادیه اروپا به حال تعبیر کردند و ارزیابی کردند و به حال این موضوع هم مطرح شد که باید فرانسه هم از اتحادیه اروپا خارج بشه که به حال فرگزیت نام گرفت. الان چقدر این جنبش جلیق زردها که به حال به سیاست‌های اقتصادی دولت آقای مکرون اعتراض می‌کنند، موضوع در واقع مناسبات اقتصاد بین‌الملل و نقش فرانسه در اتحادیه اروپا رو هم مورد توجه قرار میده؟
من فکر نمی کنم این درست باشه. ببینید، کسانی که الان طرفداری میکنن از خروج در واقع فرانسه از اتحادیه و به عبارتی مواضع ضد اتحادیه دارن، اینها جریانات به اصطلاح افراطی و دستراسی مثل خانم لوپن هستش جبهه ملی فرانسه و یا آقای ملانشون هستش فرانسه یاغی که حزبشون هست، اینها کلا مواضع ضد اتحادیه‌ای دارن. و الان هم خود بریتانیا هم که شما نگاه میکنید که همین الان فکر میکنم موضوع در پارلمان بریتانیا در دست بررسی هستش، خانم ترزا می رو در شرایط بسیار دشوار قرار داده. ما شاهد هستیم که جریانات دستراسی با هماهنگی ایالات متحده به دنبال پروپاشی اتحادیه اروپا هستند.
بله.
و اتفاقا سازماندهی هم کردن و مترتب این هستن که به نفع یک جانبگرایی آمریکا اتحادیه اروپا را از درون فروپاشی بدن که این به نفع مردم فرانسه نخواهد بود. همین الان اگر در بریتانیا نظرسنجی صورت بگیره، من به طور قطع شما اطمینان میدم که رأی مردم بریتانیا به بقای در بریتانیا بر اتحادیه اروپا و مخالفت با برگزیت خواهد بود.
بله آقای زهروند، ما در همین هفته های ابتدایی در واقع شکل‌گیری جنبش جلیق زردها شاهد بودیم که آقای مکرون از موضع خودش عقب نشست و پذیرفت که بحث مالیات 6% بر سوخت تعلیق بشه، اما این هم به حال نتونست معترضین رو در واقع آرام بکنه و اونها به رغم این که به حال منشأ این اعتراض ها موضوع افزایش مالیات بر سوخت بوده، اما از این موضوع هم عبور کردن و خواستار کنارگیری آقای مکرون شدن. الان با توجه به این که به حال هفته های متمادی است که از شروع این جنبش در فرانسه میگذره، الان خواسته اصلی معترضان چه هست؟
ببینید مسئله اون 6 سنت روی گازوئیل و 2.3 سنت روی بنزین در واقع استارت کار بود، یعنی اینکه بله. موجب شد که تعادل اقتصادی و زندگی و معیشتی مردم به هم بخوره. میدونید که کف حقوق پرداخت دستمزد در فرانسه و آلمان یه چیزی رقم 1440 یورو هستش، ولی همین 1440 یورو هستش که مردم رو، این بخش از جامعه رو در واقع از تعادل خارج کرده. بحثی که الان مطرح میکنن این هستش که اساسا باید روش اداری کشور و نوع برخورد با موضوع حل و فصل بشه. میدونی که آقای مکرون یکی از اقداماتش این بود که مالیات بر ثروت ثروتمندان رو در واقع ملغا کرد و الان ها معتقد هستن که لیبرال دموکراسی یعنی حکومت مردم بر جامعه بر خودشون سرشون کلا رفته. توسط چی؟ توسط جریان محافظه‌کاری که اینا تحت عنوان ثروتمندان و سرمایه‌داری میگن، همون بله. جریان پشت پرده‌ای که امروز منافعشون داره خیانت میشه با عنوان لیبرال دموکراسی، اما مردم کف خیابون در واقع دچار گرفتاری‌های اولیه زندگی خودشون هستن. میدونی که عمده زیر زردها مردمانی هستن که در حاشیه شهر زندگی میکنن و این 6 سنت اضافه‌ای که اینها وضع کردن بر سوخت و 3 سنت مبارکی بر بنزین تعادل اینا رو به هم ریخته. حالا ما بقیه مطالبات هم الان بروز کرده و تبدیل شده به این اعتراضاتی که ما شاهد هستیم در فرانسه.
بله، متشکرم از شما جناب زهره‌وند که در این گفتگو با ما همراه بودید. با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدار، شب بخیر.
شبتون بخیر باشه. خوبان شنونده، در خصوص تداوم جنبش اعتراضی جلیق زردها در فرانسه و پذیرش اصل گفتگوهای ملی توسط رئیس جمهوری این کشور، گفتگوی من رو شنیدید با آقای ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشور. عزیزان شنونده شبکه رادیوی گفتگو، شما برنامه بدون خط خوردگی رو میشنوید. ساعت 19:49 است. مجددا خواهش میکنم که حتما با ما در ارتباط باشید. سامانه پیامکی ما 3010-35، شماره پیامگیر ما هم 27-86-10-35، سامانه 162 هم در اختیار شما، سامانه ارتباطی سازمان صدا و سیما و از طریق سایت ایران صدا هم میتونید اپلیکیشن رادیو رو روی گوشی تلفن همراهتون نصب بفرمایید و از این طریق شبکه‌های مختلف رادیویی رسانه ملی رو هم برنامه‌اش رو بشنوید. حتما در خصوص برنامه‌های رادیو گفتگو با ما نقطه نظراتون رو در میون بگذارید و اگر احساس میکنید که سوژه‌ای رو باید ما در برنامه بدون خط خوردگی بهش بپردازیم و به هر حال پاسخهای مسئولان رو هم در این زمینه بشنویم، حتما خواهش میکنم که از طریق این پلهایی که خدمتون اعلام کردم پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو، این سوژه ها رو به ما معرفی کنید. رئیس سازمان انرژی اتمی کشور گفت اگر اراده شود 3 تا 4 روز غنی‌سازی 20% را آغاز می‌کنیم. علی اکبر صالحی درباره عمل نشدن تعهدات اتحادیه اروپا در قبال برجام و تمهیدات لازم برای بازگشت پذیری هسته‌ای در صورت نیاز هشدار داد و گفت اگر بخواهیم می‌توانیم حجم و درجه غنی‌سازی خود را فوراً افزایش دهیم. به افزود البته برگشت به قبل تعبیر درستی نیست، این یعنی چیزی را از دست داده باشیم و بخواهیم آن را بازگردانیم، اما هیچ چیزی را از دست نداده ایم، بلکه برخی محدودیت ها را پذیرفته ایم که اثری بر صنعت هسته ای کشور ندارد، زیرا همچنان به غنی سازی ادامه می دهیم، با این تفاوت که در گذشته 4 یا 20% غنی سازی می کردیم، اکنون به 3.67% رسیده است و پذیرفتیم که تا زمان معین غنی‌سازی 20% متوقف شود. صالحی گفت اکنون به غنی‌سازی 20% نیاز نداریم، زیرا به اندازه چند سال ذخیره اورانیوم غنی شده 20% داریم و اگر هم تولیدی داشته باشیم باید آن را ذخیره کنیم. فرمانده کل سپاه گفت محرومیت زدایی باید با کمک دولت انجام شود و فاصله میان فقیر و غنی کاهش یابد. سرلشکر جعفری در مراسم افتتاح 5400 طرح محرومیت زدایی که امروز همزمان به صورت ویدیو کنفرانس در مناطق کم برخوردار کشور به بهره برداری رسید گفت نیروی زمینی با اقتدار بی‌نظیر برای دفاع از مرزهای کشور و انقلاب در سخت‌ترین مناطق مرزی شرق و غرب که مستعد ناامنی است تلاش می‌کند که نتایج چشمگیری هم به همراه داشته است. وی افزود اگر این تلاش‌ها نمی‌شد بدون تردید این مناطق ناامن بود. سرلشکر جعفری در ادامه تصریح کرد هر چند سپاه مأموریتش امنیت است، ولی محور خدمات ما در همه بخش‌ها مردم هستند و امروز 20,000 بسیجی در حال کمک به نیروی زمینی در مناطق مرزی هستند و این یعنی مردمی بودن امنیت در کشور. وی در ادامه هم تاکید کرد محرومیت زدایی نیز حتما باید با کمک دولت باشد، هرچند تلاش‌های زیادی انجام شده اما در کشور ما باید فاصله فقیر و غنی همچنان کاهش یابد. خب در خصوص مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با واردات خودرویی که بعد از 16 مرداد وارد کشور شدن می‌خوایم صحبت بکنیم. جناب صبحانی فر با ما همراه هستن، عضو کمیسیون صنایع مجلس. آقای صبحانی فر سلام بر شما، شبتون بخیر.
من عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت شما و همکاران تو و شنوندگان خوب برنامه شما.
متشکرم. ما دو سه دقیقه بیشتر فرصت داریم، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید. آیه سبحانی فر، از نگاه شما بنا به چه ملاحظاتی به رغم اینکه خب دستورالعمل به هر حال ترخیص این خودروها صادر شده، ولی بانک مرکزی با این مسئله مخالفت کرده؟
والا من حالا دلیل مخالفت چیه نمیدونم، چون این چند روزه مطلع نیستم، ولی اون چی که طبیعی هستش به نظر میرسه که کار درستی بوده و کار منطقی بوده، به لحاظ این که این خودروها به هر حال بخشش پرداخت شده، بخش دیگریش حالا در دین فرد ایرانی هستش که در حال ثبت سفارش کرده اومده تا گمرک رسیده، و ضمن اینکه این مصوبه بدون انتقال ارز رو مصوب کرده مطرح کنه، لذا به نوعی از ارز بانک مرکزی یا از ارز مستقیم داخل کشور هم استفاده نمیکنه که اختلال در بحث ارز داخل کشور ایجاد بکنه و به نوعی سرمایه کشور محسوب میشه. من فکر میکنم این مصوبه خوبی بوده و بایستی تعیین تکلیف میشد. چندین ماه هستش که اینا با توجه به بحثی که در خودرو واردات خودرو پیش اومد مشکلاتی رو به وجود آورد و اون عرض 4200 تومانی که مطرح شد اختلال ایجاد کرد و اینا هم تو متوقف شد.
بله.
یعنی که به هر حال عرض کردم اینا بخشی از پرداختی اینا انجام گرفته، بخش دیگر هم که باز پرداخت نیستش و به عنوان بدهکاری ایرانی هستش بدون انتقال ارز به هر حال در موضوع شده. من فکر میکنم که دلیلی برای مخالفت وجود نداشته.
بله، ممنونم از جناب علی. آقای صبحانی فر شبتون بخیر، خدا نگهدار.
شب شما بخیر.
خوبان شنونده، آخرین بخش گفتگوی رو تقدیم حضورتون کردیم با موضوع مخالفت رئیس کل بانک مرکزی با ترخیص خودروهای وارداتی که 16 مرداد به بعد وارد گمرکات کشور شدن. فرصت ما در برنامه امشب هم به اتمام رسید، از همراهیتون صمیمانه سپاسگزارم. شبتون بخیر و خداحافظ.